أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 23 فرماد الثالثة والعشرون، يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا المقدار. مسألة تطبيق همون نوع هفتم از عناوینی که در آیه زکات به عنوان مصرف آمده است فی سبیل الله، فرماید مطلق امری که قربتن الله باشه، فی نفسه، فی سبیل الله باشه، کافی است در مصرف کردن. لازم نیست که مثلا یه چیزی باشه که نفع عامی داشته باشه، مثل تأسیس مثلا راه ها و قنطره ها و مثلا پل ها و امثال این ها، بلکه اگر در مربوط به یک فرد هم باشه عیبی نداره. فردی مشکلی داره، کار قربی میخواد انجام بده، میتونه این کار قربی رو از راه سبیل الله انجام بده، مثلا بهش داده بشه به حج بره. یا ظالمی کسی را ظلم داره میکنه، بهش فشار میاره، بشه در راه رفع ظلم از مؤمن و دفع شر این ظالم پولی داده بشه به عنوان انجام این امر قربی. خلاصه میخواد بفرماید سبیل الله لازم نیست سبیل عام می باشه، میشه سبیل الله یه امر قربی خاصی باشه، مربوط به یه نفر باشه. البته این بحثش مفصل گذشت در همون فصل اصناف مستحقین، مستحقین زکات و صنف هفتم که آخرین صنف بود، فی سبیل الله بود، اونجا مفصل بحث شد که آیا شرط که یک منفعت عام می باشه بعضی این رو شرط کردن یا نه، این شرط نیست و آیا شرط دیگری نیست در سبیل الله، چون به تفصیل اونجا گذشت این مسئله دیگه، تکرار این اینجا جایی نداره، رجوع بشه به همونجا. مسئله 24 فرماید الرابعه و العشرون، لو نظر ان یکون نصف ثمرهی هم نصف ثمرت نخلهی او کرمهی او نصف حب زرعهی لشخص به عنوان نظر نتیجه و بلغ ذلک النصاب وجبت الزکات علی ذلک الشخص ایضا لانه مالک له حین تعلق الوجوب و اما لو کان به عنوان نظر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص و فی وجوبها علی المالک بالنسبه الی المقدار المندور اشکال. فرمود اگر نظر کند که مثلا نصف این غله ای که داره مال فلانی، نظر بر دو قسمه، یک وقتی می نظر میکنه که اگر غله مثلا حاصل شد یا به هر سبب دیگری که نظر کرد نصف ای را به او بدهد، نظر فعل تملیک کند، گاهی این گونه نظر میکنه، گاهی به نحو نظر نتیجه است، یعنی اگر این کار مثلا انجام گرفت نصف این غله مال او باشد، در ملک او اصلا خارج بشه، در ملک او بشه، مثل جایی که مزارعه کرده شده در ملک زارع اون نسبتی که برش قرار داده شده حاصل میشه، اینجا هم به نحو نظر نتیجه باشه. در نظر فعل اگه به نحو نظر فعل باشه تا تملیک نکنه بعد، این باقی است بر ملک مالک و اولی است که مزارع مالک زرعه، پس زکاتش در مورد تعلق زکات بر اوست که او مالکه. ولی خب چون منظور داخل میشه در اون بحثی که آیا فعلی که مالی که منظور به کسی داده بشه آیا زکات داره یا زکات نداره، یعنی تمکن بر تصرف مثلا تکلیفا اینجا نداره، چون واجبه اگر اون نظر فعلی شد و تحقق پیدا کرد، اون مثلا شرط نظر یا هر چیز دیگری، اینجا واجب این مال را بده به اون کسی که نظر کرده بود بدهد. پس جایز تصرف در این نیست، در ما ادای این مقداری که نظر کرده، نصف دیگر اگر نصاب باشه زکات برش هست، اگر نصاب نباشه در اونم زکات نیست، چون نصاب نیست در اینم زکات نیست، گرچه مجموعش نصاب باشه، چون شرط تمکن از تصرف را نداره. کسی که شرط تمکن از تصرف را شرط بدونه در زکات غلات هست و وجوب تکلیفی اداء فعلی مالی را به دیگری، اون مالی را که درش زکات میخواد تعلق بگیره، وجوب تکلیفی را هم کافی بدونه برای سقوط تعلق زکات، یعنی عدم تمکن، شرعا هم تکلیفا هم کافی است. مثلا اینجا باستی قائل بشه به عدم وجوب زکات. بلزون فرماد بر این که به نسبت الى المقدار المنظور اشکال، اون امور اشکالی که قبلا در مسئله قبلی گذشت، در فعل منظور آقا نظر کافی است برای عدم تمکن از تصرف یا کافی نیست، که در شرط عامش اونجا قبول کرد، منظور رو هم گفت لا یجب فیه الزکات. حالا اینجا در مسئله گذشته تشکیک کرد، اشکال کرد، اینجا هم بازم اون اشکال تکرار. ما هم اونجا گفتیم که اصلا شرطیت تمکن و تصرف در غلات نیست، بلکه در غیر نقدین هم نیست. و اگر هم باشد، مقصود از عدم تمکن از تصرف مجرد وجوب تکلیفی اداء مالی به دیگری از باب وجوب انفاق یا وجوب اداء نذر کافی نیست در سقوط زکات. مقصود از عدم تمکن، عدم تمکنی است که در حوزه او نباشه، حالا یا غائب باشه از او یا تعلق حق دیگری باشه که نمیتونه در او تصرف داشته باشه، و نه اینجور مجرد حکم تکلیف. ولی خب چون مشهور و ایشون قبول کردن که نظر هم کافیست در سقوط، حکم تکلیفی هم کافیست در ارتفاع شرط تمکن از تصرف، و اینجا هم همون بحث دیگه داره. این در جایی که شرط به نحو شرط فعل باشه و ما به نحو شرط نتیجه بود. شرط نتیجه معناش اینه اصلا از زمان خروج این غله نصفش در ملک اون منظور له باشه. اگر قائل شدیم به صحت شرط نتیجه از ادله وجوب وفاء به نظر، نفوذ شرط نتیجه و صحتش رو استفاده کردیم، و در اینجا چون نظر کرده که به دیگری مالک بشود، ملک دیگری قبول دیگری رو هم میخواهد، فرض شد اونم قبول کرده، نظر نتیجه بر دو قسمه، بعضی وقتا اون شیعی را که نظر کرده نظر نتیجه ایخاء قبول نمیخواد، مثل که نظر کنه که این چیز صدقه باشه، قبول نمیخواد در صدقه. اینجا خوب نظر نتیجه بنابراین که از ادله نفوذ نظر، صحت نظر و وجوب وفای به نظر اطلاق کسی حساب استفاده کنه در مورد نظر نتیجه، اونجا نظر نتیجه یقینا صحیحه بحثی درش نیست. اما جایی که نظر نتیجه تصرفی در حق دیگری است، اون اینکه بخواد مالی رو تملیک کنه به دیگری با نظر نتیجه، تملیک به دیگری تصرف در شأن دیگری، قبول دیگری نمیخواد. انسان نمیتونه مالی رو تملیک کنه به دیگری بدون قبول او، مثل صدقه، مثل ایخاءات نیست. اینجا یه نوع عقده که قبول اون طرف هم میخواد، ولی او مالک نمیشه به زور، و الا جاهایی که ملکیت شرعی ثابت شده مثل ارث و امثال ارث، و الا مالک نمیشه بدون قبولش. مجرد تملیک مالک، اون دیگری مالک نمیشه اون مال قبول نکنه. اونجا فرض بودیم قبولم گرفته از اونم قبول کرده که این شرط نتیجه برای او انجام بده. اگر این شرط نتیجه در اینجا شرایطش رضاش و صحیح شد، خب زکات بر کیست؟ بر کسی که این مال در ملک او حاصل میشه. این مال در ملک او، این زرع، این غله در ملک او حصول زراعتی پیدا میکنه، وجود زراعتی پیدا میکنه. قبلا گفتیم زکات غلات موضوعش تملک زرعه، تملک به زرع وسیله زراعت، ما کسی در ملک دیگری زرع شده بعد من از او بخرم بر دومی نیست، بر کسی است که در زرع در ملک او قبل از تعلق زرع بوده، در ملک او این صدق اسم حاصل میشه. قبلا این بحثش گذشت در باب زکات تعلق. خب اینجا چون این نظر نتیجه را کرده و نظر نتیجه صحیحه و مثلا قبول هم مثلا بوده یا جایی بوده که قبول شرط قبول لازم نداشته به هر جهتی، این زکاتش میشه بر او، بر کسی که این ملک در ملک او صدق اسم حاصل شده. این جایش جاییست البته که این زمان این تعلق نظر و تحقق نظر قبل از صدق اسم باشه، اما اگر زمان تحقق نظر بعد از صدق اسم باشه باز زکاتش بر مالک زرعه که اون ناظره، نه منظورون له. فرض ماتن هم اینه که در جایی که از قبل نظر کرده که قبل از صدق اسم متعلق به دیگری باشه به نحو نظر نتیجه قرآن در ملک او حاصل شده، تعلیل میکنه دیگه، لانه او مالکن لو حین تعلق الوجوب، چون طبق این نظر نتیجه او مالک شده قبل از تعلق وجوب، حین تعلق وجوب در ملک او آمده. یه بحثی هم ما این مسئله هم قبلا در بحث همون مسئله 12 از مسائل شروط عامه اونجا گذشت که این زمان نظر نتیجه اگه قبل باشه روشنه، اگرم بعد باشه باز روشنه که زکات بر منظور له نیست، چون صدق اسم در زمان ملکیت مالک اصل زرع شده نه منظور له. در تعلق زکات در زمان ملکیت ناظر بوده نه منظور له، پس بر او زکاته، مثل بیعه بعد بفروشتش زکاتش در زمان صدق اسم بر خودشه، در زمان او تعلق گرفته پس بر خودش. اگر این نظر نتیجه زمانش همون زمان تعلق بود، این هم ما قبلا بحث کردیم که آیا این مانعه یا مانع نیست، تفسیرش دیگه در همون مسئله 12 تفسیر گذشت، این هم تطبیق همون مسئله است. این مسائل اکثرش تکراره در حقیقت یا تطبیقاتی است که فل جمله یا بل جمله قبلا در اون بحث شرایط عام و مسائلی که فیرامون اون شرایط عامشون ذکر کرد، مثلا مسئله 12 اینجا این مسئله نظر رو اونجا مفصل بحث کرد، اونجا بحث شده دیگه، تکرارش خیلی لازم نبود. الخامسه و العشرون 25 می فرماید یجوز للفقیر ان یوکل شخصا یقبل له الزکات من ای شخص و فی ای مکان و یجوز للمالک اخباضه ایاه مع علمی بالحال و تبرأ ذمته و ان تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول الى الفقیر ولا مانع من ان یجعل الفقیر للوکیل جعلا على ذلك. فرماید اگر فقیر میتونه خودش بگیره زکات رو، میتونه کسی رو وکیل کنه که از طرف او قبض کنه زکات رو از هر شخصی، شخص معینی یا در مکان معینی وکیل کنه، کسی را که از طرف او قبض کنه، که اگر این وکیل توکیل را کرد با قبض او قبض فقیر حاصل میشه و ذمه مالک که زکات را داده به این وکیل فقیر با خود به دادن به او برای ذمه حاصل میشه، چون مثل جایی به خود فقیر داده و تملیک کرده و ید وکیل ید موکل دیگر. حتی اگر تلف شد بعد در دست وکیل، مالک دیگه دو مرتبه واجب نیست، چون نرسید به فقیر، در دست وکیلش مال تلف شد، او ذمهش بریه، دو مرتبه لازم نیست زکات رو بده، مثل جایی که به فقیر داده قبل از که فقیر بخوره تلف بشه. بنابراین این روشنه، همش علی القاعده است. بحث اینجا شده که بازم اونم روشنه، بی خود وارد شدن بعضی از آقایون که اینجا آیا وکالت در باب قبض علی القاعده است یا دلیل خاص میخواییم از سیره عقلا و امثال این حرفا یا اطلاقات ادله وکالت و امثال این. صحیح اینه که وکالت در اینجور امور، امور اعتباری، افعالی که امور اعتباری و انشائی هستن علی القاعده است. قبلا گفتیم که امور انشائی با اذن و وکالت و اجازه حتی بعد و اینا منتسب میشه به خود همون آذن، اذن دهنده، وکیل کننده، اجازه کننده، اینا حقیقتا فعل او قرار میگیره. قبض هم همین جوره، گرچه در قبض جنبه تکوینی هم هست، اون گرفتن مال، ولی این فعل تکوینیش نیزان نیست، نیزان اون جنبه انشائیشه که این را به عنوان قبض از طرف او میگیره. قبض مجرد وضعیت بر مال نیست، چون وضعیت ممکنه غاصبانه هم باشه، ممکنه به عنوان ودیعه هم باشه، ممکنه به عنوان عاریه هم باشه. قبض اینجا مقصود قبض به عنوان طرف او برای او، ملک او باشه. این امر انشائی است. این امر انشائی هم مانند بقیه امور انشائی، منشأش در حقیقت اون مطلوبه و مقصوده، اون منشأ که این قبض را گرفتن را به جهت از طرف او فرض میکنه گرفته، یعنی برای او گرفته. این برای او با اذن و با اجازه حقیقتا برای او میشه، یقع اول اون برای اون آقا. دیگه جنبه تکوینیش نادیده گرفت، مثل انشاء. چطور منشاء هم انشاء لازم داره که انشاء جنبه تکوینی است، ولی منشاءش مستند به اوست. اینجا همون حساب میشه در عرف العقلا. اینم قبض اون منشاء با گرفتنه، نه خود گرفتنه. گرفتن کنه اینو انشاء است، ولی انشاء خاصه که باید با دست بگیره، بدون گرفتن با انشاء اینکه من مال من شد، مال من مال او نمیشه، قبض حاصل نمیشه. اینکه انشاءش فعلی است نه قولی اثری نداره، همجور که قول امر تکوینی است، فعل هم امر تکوینی است، ولی منظور ازش اون منشأشه که این گرفتن به نیت اون آغاز و قبض از طرف اون آغاز برای اون آغاز. این امر انشائی است با اذن او یا اجازه بعدی او یا توکیل، حقیقتا این قبض قبض او خواهد شد. اینجور افعال از این قبیله دیگه. بنابراین این هم مثل بقیه امور اعتباری است که علی القاعده منتسب به موکل و وکالت و اذن و اجازه و امثال اینا، در اینا در این موارد موجب انتصاب فعل میشه به همون اذن دهنده و وکیل کننده. موکل در حقیقت میشه قبض او، قبض اون در حقیقت. مثل اینکه بگیم بیع وکیل میشه بیع موکل، طلاق مثلا وکیل میشه طلاق موکل، علی القاعده اینم علی القاعده است. دیگه نیازی به دلیل خاص و سیر عقلا و متشرعه و اینا هم نداریم، گرچه اونا هم تمامه اینجا در این موارد هم سیر عقلا و متشرعه هم هست. بنابراین اصل این که وکیل گرفتن جایزه در قبض، چه در باب زکات چه در باب سایر اما موارد، قبض دین مثلا، کسی کسی رو وکیل کنه که دینش رو از دیگری قبض کنه، اگه بهش داد انجام شده تمام شد، تلف شد دیگه او ضامن نیست، تبرع و ذمت المدیون. بقیه موارد هم مثل همینه، این درش بحثی نیست. زین مسئله فرض میکنه که میتواند فقیر جعلی هم قرار بده، یعنی میتونه مجانی کسی وکیل بشه از طرف دیگری برش قبض کنه، میتونه هم یه پولی بگیره در مقابل قبضش به نحو جعاله، بگه اگه کسی از طرف من قبض کرد مثلا زکات رو، اینقدر بهش میده، این مقدار بهش میده، یا از خود زکات میده یا از مال دیگری میده. از خود زکات هم میتونه بده، چون بعد مالک میشه، مثلا نصفش مال خودشه. یعنی جعل و جعلن علا داله، این هم جعاله و مقدارش هم لازم نیست معین باشه، میشه هم مقدار معینه به معین کنه و اجاره کنه به کسی قبض کرد، در مقابل هر قبضی 10 تومن بهش میده مثلا، حالا چقدر قبض کنه بیشتر کمتر، اونجا دیگه کل مسما واسطی داده بشه. یا امر علا وجه زمان کنه که حجت المثل این قبض عملی است محترم، قبض کاری است میخواد انجام بده برای او و این کارم مالیت داره، مثل خرید و فروش، وکالت در خرید و فروش از دیگری کمیسیون میگیرن بر کار، کار محترمی است، مالیت هم داره، حق داره در مقابلش مالی را اخذ کنه. حالا یا به نحو عقد جعال، اگر معین نبود اون مقدار، و اگر معین بود میتونه اجاره هم باشه، به نحو اجاره، یا به نحو امر علی وجه زمان اجرت المثل یا اجرت سمایی که برش توافق میکنن، همه اینها قابل قبول، هر کدوم به شرط خودش. در جعاله چون مقدار چیز لازم نیست معین باشه، به خلاف اجاره، برزا میتونه بگه هر کی این کارو بکنه مثلا 1/3 اون زکاتی که برای من میگیره، 1/5ش، 1/3ش مال او، میکنن و جعاله در زمر مسید جعاله رو فرض کرده ولا مانع من ان یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک که اوسع از اجاره است. در اجاره واسه معین باشه زمان و مکان و خصوصیات عمل و همچنین اجرت مسما هم مقدارش واسه مشخص باشه و الا باطله. در جعاله این شروط نیست. مثلا مثال جعاله رو ایشون فرمود. اینم مسئله 25 مسئله 26 از سادست و العشرون لا تجری الفضولی فی دفع الزکا فلو اعطا فضولی زکات شخص من مالهی من غیر اذنهی فاجاز بعد ذلك لم یصح نعم لو کان المال باقیا فی ید الفقیر او تالفا مع ضمانه به ان یکون عالمن بالحال فقیر عالم بوده مثلا که این فضولیه یجوز له الاحتساب اون رو حساب کنه زکات اذا کان باقیا علی فقره اگر فقیر اون شرط استحقاقش باقی باشه تا زمان اجازه. اینجا قبلا بحث دفع زکات بالوکاله بحث شد که میتونه کسی رو وکیل کنه در ایصال یا وکیل در دفع زکات از مال موکل. تبرع به زکات هم امر به تبرع هم گذشت و هم بحث شد. این مسئله فضولی را میخواد بحث کنه که مرحوم صاحب جواهر ذیل اون مسئله تبرع و توکیل اینا این رو آورده. ایشون اینجا مسئله جدا کرده مسئله 26 قرار داده. مرحوم صاحب جواهر بعد که اون بحث وکالت و اینا رو ذکر میکنه که یجوز و توکیل در ادای زکات میگه آیا فضولی بودن به نحو فضولی هم اگه بدون وکالت بدون اذن از موکل این آقا برداشت زکات مال این آقا رو داد به فقیر بعد مالک اون مال مطلع شد اجازه کرد گفت عجز تو این کاری که تو فضولتن کردی از طرف من تو حق نداشت این کار رو در مال این مالک نبود ولی خب فضولتن این کار کرد حالا مالک اجازه کرد اینجا یقع و صحیح هم فضولیت جاریه در اداء زکات مثل جاییست که بفروشه بعد او بفهمه مالک مالش فضولتن فروخته اجازه کنه یقع و صحیح هم با اجازه از اول ملک ای تمام شده اینجا از اول وقع از زکات هم یا نه لا یقع او فرمون صاحب جواهر برد که اینه مطرح میکنه در زیل بحث وکالت به هر مورد فیه لا یخلو من اشکال بل من منع میکنه از صحتش این ممنوعه اصولی اینجا واقع نمیشه. مرحوم سید هم اینجا هم مسئله رو ذکر میکنه و موافقت میکنه با ایشون. فرمود لا تجری الفضولیه فی دفع الزکا. اگر کسی فضولتن مال کسی را که بهش زکات تعلق گرفته برداشت مقدارش به اندازه مقدار زکاتش داد به فقیر از طرف او این لا حد بعد او فهمید اجازه کرد لا یقع صحیح. این زکات اینجا با اجازه درست نمیشه مثل بیع نیست که با اجازه درست بشه یا اجاره فضولی یا بیع فضولی که بعد با اجازه مالک درست بشه و از اول یقع و صحیح هم فرماید درست نمیشه لم یا صح. چرا؟ اگر این مال باقی موند تا زمان اجازه این مال باقی ماند تا زمان اجازه میتونه اجازه کنه بگه حالا این مال مال من دست توی فقیر مالک نشدی تو ولایت نداشته بر این دادن و مال من برداشت داده بود مالک نشده فقیر حالا در دستش اگر شرط فقرش باقیه غنی نشده باشه و هنوز فقیره میتونه حالا احتسابش کنه زکات اینه میتونه یا اگر باقی نیست تلف شده ولی ضامن او تلف شده مال عینش باقی نیست ولی او ضامنه چون میدونسته این فضولیه نمیتونسته تصرف کنه در اشتا تصرف کرده تصرفش غاصبانه است زامنه به ان یکون عالمن بالحال این قید رو بود اگر فقرشنو هست باقیست بر اوصاف مستحقین باز این دین را که در ذمشه زمان را که در ذمشه گفتیم مالک اگر کسی بر کسی دینی داشته باشه مالک کسی که علیه زکات است میتونه اون دینش احتساب کنه زکات اینه میتونه احتساب در اینجا ایشون قیدش کرده به ان یکون عالما بالحال این قید مورد اشکال قرار گرفته درست هم هست عالما بالحال لازم نیست، جاهل هم باشه بازم زامنه، چون میشه تعاقب ایادی، یعنی خیال میکرده این مال خودشه که فضولیه داده نه مال دیگریه، بازم زامنه، من تلفت مال عنده، فقط میتونه برگرده به فضولی که بهش داده از او بگیره، بعد اگر ازش گرفت مالک میتونه بعد برگرده از فضولی بگیره، چون او تقریرش کرده مثلا بر این مال یا مجانا در اختیارش گذاشته علاوه بر مجانیه، اینجا با به قاعده غرور یا به قاعده خود اقدام بر مجانیت مثل موارد تعاقب ایادی است که این اولی من تلف المال عنده هم زامنه، مالک میتونه به او رجوع کنه ازش بگیره، ولی او برگرده به فضولی بگه تو مال من دادی به عنوانی که مال خودت بوده مجانی بوده، حالا من مال دیگریه، واسطی عوضش از او میتونه برگرده، یعنی زمان مستقر بر فضولی است، نه اینکه بر فقیر زمانی نیست، اونجا هم زمان هست، حتی لو لم یکن جاهلا عالما بالحال، فرضا این قید وارد درست نیست، لازم نیست که ایشون آورده، ولی خب اصل مسئله اینه، حالا واقعا نظر از این بحث خیر، آیا فضولی اینجا جاری است؟ یا همونجوری که مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر گفتن فضولی در باب زکات جاری نیست، دادن و اعطا و ایتاء زکات مثل بیع و اجاره و عقود دیگر نیست، تملیک های دیگر نیست که در تملیک های دیگر فضولی جاریه، مال کسی که برداش فضولتن فروخ او بعد اجازه کرد یقع آل المالک از اول با اجازه لاحقه، گفته میشه دیگه در بحث فضولی اجازه لاحقه مثل اذن سابقه، چرا اینجا این دو بزرگوار گفتن فضولی جاری نیست؟ وجه اشکالی که شده از دو احتمال درش هست، یکی این اشکال کبروی در اینجا شده آقایون دارن و یکی اشکال در حقیقت کبروی است، یه اشکال هم اشکال صغروی است، دو منشأ برای این اشکال هست، برای این منع هست، گفتن لا یخلو من اشکال بل منعون بل منعت، دو اشکال، دو نوع اشکال میشه کرد، اشکال کبروی کسی مبناش این باشه که اصلا فضولی خلاف قاعده است، علل قاعده باطل عقد فضولی، چون عقد باز عقد مالک باشه این محزون نبوده، انشاء غیر مالک و غیر ولی مال فضولی انشاء باطلی است و صحتش به اجازه دلیل خاص میخواد، این مبناست که بحث کبروی است، مبنای کبروی، کسی اگه این مبنا را قائل بود و قائل بود برای اینکه در باب فضولی ما نیاز به دلیل خاص داریم و الا علل قاعده با عقد فضولی باطله، یکی از شرایط متعاقدین رو نداره، مالک بودن یا ولی مال بودن، فضولی نه مالک نه ولیه، پس یقع و باطله، مگر دلیلی با قائم بشه بر صحتش، بعضی از روایات در باب عقد بیع فضولی آمده اونجا قائل شدن، جایی هم که نیامده قائل شدن به عدم صحتش، بعضی هم که شاید ادعای اجماع بر عدم صحت کردن مثل مثلا در ایقاعات گفتن مثلا یه اجماعی هست بر عدم جریان فضولی در اجماعات، البته معلوم نیست این اجماعات هم ادعای خیلی مشخصی نیست، چون در اونجا هم در بعضی موارد ایقاعات مثل طلاق گفتن فضولی درسته، مثل عتق گفتن فضولی درسته، کسی عتق کنه مال دیگری رو بعد اون بفهمه اجازه کنه میگن یقع و عتق، بالاخره این یه مبنا، این میشه اشکال کبروی، اگر کسی این مبنا رو در بحث فضولی اختیار کنه، اونجا هم کسی بگه در باب زکات ما دلیل خاص نداریم بر صحت فضولی، بس علی القاعده یقع و باطله، که این اشکال اگر مرحوم سید مرحوم صاحب جواهر مبناشون این باشه بله این اشکال بجاست، ولی خب اون مبنا درست نیست، در بحث مکاسب خوندید بحث فضولی گفته شده اجازه لاحقه مثل اذن سابقه، در همین بحثی که قبلا کردیم در بحث قبض، قبض و اقباض، این افعال عقود و ایقاعات افعال اعتباری هست، این امور اعتباری با اذن و اجازه و وکالت و امثال اینها استناد به خود مالک پیدا میکنه. و لذا بعد از اینکه مالک اجازه کرد اون عقد فضولی را، میگن مالک با اداره، مالک بیع کرد ولی به اجازه، با اجازه که داد دیگه مالک بیع کرد. چون این امور همونجور که عرض کردیم انشائی و اعتباری است، فعل حقیقی جنبه تکوینیش منظور نیست، جنبه منشأش منظوره، اون امر اعتباری که انشاء میشه منظوره. و او چون اعتباری است، استنادش در حقیقت به من له الولایه بر اون کار، بر اون فعل، با توکیل، با اذن، با اجازه لاحقه حقیقتا شکل میگیره. و لذا گفته شده در باب فضولی ما دلیل خاص نمیخواییم بر صحت عقود فضولی یا ایقاعات فضولی، فقط دلیل بر منع نداشته باشیم، اطلاقات ادله یا عقود و ایقاعاتی را بگیره. چون بعد اجازه میگن این فعل منشأی که انشاء شد با اجازه مالک و ولی مال شد منشأ او. گفت عجز تو این بیع را، نفذ تو این بیع را، تنفیذ کرد، شد فعل او در حقیقت اون بیع با همون اجازه. مثل اذن قبلی، اگر قبل گفت اذن میدم تو بری بفروشی برای من، اگر فروخ میشه بیع آذن، یا گفت وکیلت کردم اگر فروخ شد بیع موکل، نه بیع وکیل. چه انشاءش مال وکیله ولی منشأش مال موکله. میگن فلانی خونش فروخ، شما هیچگاه خودش رو نمیره انشاء بیع کنه، میده بنگاه برش انشاء میکنه، ولی میگم فلانی خونه رو انشاء کننده ولایت داشته. مجیز که ولایت داره، مجیز مالکه، چون مالکه و ولایت داره، با اجازهش اون فعل انشائی و منشأ منتسب میشه به کسی که ولایت داره و اجازه داده یا اذن را داده. اجازه لاحقه مثل اذن سابقه است دیگه، تفسیرش در مکاسب خونده شده. این مسلک درسته در اونجا و این مبنا درسته که صحت بیع فضولی، صحت عقود و ایقاعات فضولی با اجازه لاحقه مثل صحتش با اذن سابقه. یعنی نکته صحت و ملاک صحت یه چیزه، اونی که با این اجازه مثل اون اذن منتسب میشه این فعل اعتباری و انشائی به مجیز، وقتی منتسب شد بود شد فعل المجیز، شد عقد المجیز، ایقاع المجیز. اوفو بالعقود که میگه عقود کیا؟ عقود کسایی که ولایت بر اون عقد دارن، کسایی که مالکن، عقود المالکین شامل این میشه، مصداقش محقق میشه حقیقتا، مشمول اطلاق ادله اوفو بالعقود و احل الله البيع و بقیه عقود و ایقاعات و امور انشائی میشه. اگه این مبدا رو کسی قبول کرد که درستم همینه، این اشکال کبروی دیگه در اینجا نیست، و اینجا هم همینجوره. اینجا هم اعطاء تملیک للفقیر، اینم امر انشائی، ایتاء و اعطاء زکات دادن مال با اجازه لاحقه، این علل قاعده میشه صحیح، دلیل خاصی. پس اشکال کبروی مبناً درست نیست، اما کسی اگه اون مبنا رو قبول کرد، بله اینجا دلیل خاص نداریم بر جریان فضولی است، رضا باطل میشه. ولی چون اون مبنا درست نیست، مبنای صحت فضولی علل قاعده درسته، نیازه به دلیل خاص نداریم، همون هم اینجا شامل. اشکال صغروی مهمه که به احتمال قوی مرحوم سید و شاید صاحب جواهر هم همینجور ناظر به این اشکال صغروی هستن، که در اینجا در باب زکات بالخصوص اشکال یا دو اشکال صغروی هست در صحت این چنین زه. حتی اگر اون مبنای دوم را و کبرای قبول کردیم که علل قاعده صحیحه، اینجا بالخصوص صحیح نیست به جهت این دو اشکال صغروی که بحث آینده هست. صلی الله علیه و آله.